اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مدلول مقبوله عمر ابن حنظله بود. عرض کردیم بعد از آنی که راوی تصویر میکنه شهرتی را که امام تحت عنوان المجمع علیه یکی از مرجحات قرار میدند، اگر هر دو روایت واجد این خصوصیت بودند که جمعی اونها رو مستند فتوا قرار دادند، به این معنا که از این ناحیه رجحانی برای یکی از اینها دیده نشد. اینجا امام می‌فرمایند که این رو ببینید کدام از اینها موافق با کتاب و سنت و مخالف عام است. خب اینجا یک مسئله‌ای که وجود داره، شبهه‌ای است که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه داشتند که این موافقت کتاب و مخالفت کتاب از نظر مبارک ایشان یک مایز و یک معیاری است برای تشخیص حجت از لاحجت. ممکنم هست از ایشون دفاع بکنیم و بگیم چون ترتیب در مرجحات ثابت نیست، کما اینکه خود ایشون بعداً ادعا می‌فرمایند، و مضافاً به این که اگر روایتی مخالف کتاب شد نمیتونه اتصاف به حجیت داشته باشه، اینم خب یه امر واضحی است، پس فرمایش ایشون تمامه. اما در فرمایش ایشون دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول این که مسئله ترتیب دست ما نیست که ما ملتزم بشیم یا ملتزم نشیم. ما روایاتی که داریم، حالا اولش مقبول است، 7 تا 8 تا روایت خواهیم خوند، در این مقبوله اونچه که هست مرجحات تبیین شده مترتب بر هم هست، یعنی اول صفات راوی، بعد مسئله شهرت مطرح شده، بعد میاد سراغ موافقت کتاب و مخالفت کتاب. و این در حالی است که دیروز عرض کردیم، در حالی است که تعارض بین حجتین برقرار میشه، یعنی به این معنا که فقط مشکل ما در اینجا اختلاف خبرین هست، تنافی خبرینه. اگر این دوتا با هم تنافی نداشت، ما ملزم بودیم به هر کدام از اینها به عنوان حجت عمل بکنیم. منتها این دوتا حجت با هم تنافی پیدا کردن، پس حجیت رو ما در هر طرف تصویر کردیم از اول. بعد امام به مقتضای صفات راوی ترجیح میدن، اگر اینجا ترجیحی در یکی بود او رو مقدم بدار، اگر از اون جهاد مساوی بودن شهرت، اگر از حیث شهرت مساوی بودن اون وقت میاد سراغ موافقت کتاب. یعنی عرض کردم اگر در رتبه های قبلی اون روایت و خبری که راویش اوثق هست اگر مخالف کتاب بود، حجت بود یا حجت نبود؟ حجت بود. اگر در باز رجحان قبلی اگر اون روایتی که مجمع علیه هست و مشهور هست مخالف کتاب بود، طبق این مقبولهی که ما داریم حجت بود یا حجت نبود؟ حجت بود. بعد آمده سراغ مخالفت کتاب. پس این ترتیبی که ما در اینجا داریم، این ترتیب نفی میکنه فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو که در اینجا این ضابطه موافقت کتاب و مخالفت کتاب یه ضابطه‌ای برای تشخیص از حجت، تشخیص لا حجت از حجت نیست، یا حجت ان لا حجت، این ضابطه این نیست، بلکه ما اصلا بین حجتین داریم بحث میکنیم. دوتا حجت داریم که حالا میگیم این مرجحات شأنش چیه. هازا مضافن به این که موافقت کتاب و مخالفت کتاب، ما حالا موافقت رو کار نداریم، مخالف کتاب میگیریم. ما مواردی داریم که خبر ثقه تخصیص میزنه عموم کتابی را و خبر ثقه تقیید میکنه اطلاق کتابی رو. تنافیه بین عام و خاص و مطلق و مقید، تنافیه. این تنافی منتها میگیم بدویه و بعد با جمع عرفی برطرف میشه و هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ اینجا کسی نگه کتاب قطعیه اما روایت ظنیه. این خاطرتون هست، مرحوم صاحب معالم ایشون فرمود سنت و روایت ظنی و صدوره اما قطعی و دلاله هست. حالا در مواردی که قطعی و دلاله داریم، اما کتاب قطعی و صدوره اما ظنی و دلاله هست. خب ظنی و دلاله یعنی اون مقدار که من فهم میکنم از آیه قرآن بر اساس ظهوره. این ظهور هم اعتبار عقلایی داره، دلیل ظنیه. دلیل ظنیه، ممکنه واقع خلاف این باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر، خود ائمه طاهرین مثل آقا رسول الله، اینها مبین قرآن قرار داده شدن و مفسر قرآن. فیه آیات بینات و اخر متشابهات لا یعلم تأویلها الا الله و راسخون فی العلم. خب راسخون در علم در روایات متعدد تطبیق شده بر ائمه. بنابراین این شأن و ائمه دارند که تبیین کنند، تفسیر کنند و تبیین مراد بکنند از آیه شریفه. مراد بفرماین این هست ولو اون مراد ظاهر نباشه در خود آیه، تبیین میکنند که مراد اینه ولو ظاهر نیست. ولذا این مخالفت ها مشکل نداره. و بالاتر از این، اینجا مخالفت بالعموم المطلق بود، در مواردی مخالفت بالعموم منوج و بعضی از اوقات به تباینه. ما اینا رو داریم، مثل موارد نسخ. بحث هست کسانی که قائلند آیا آیه شریفه قرآن با روایت قابل نسخ هست یا قابل نسخ نیست. اکثر آقایان اصولین هم قبول کردن، مواردم براش داریم. دیروز بعضی از آقایان عرض کردم این آیه مشهوره، از زانیتو لا ینکهها الا زانی و زانی لا تنکهو الا زانی، لا ینکهو الا زانیه. بله او مشرک، بله علی المؤمنین. اینجا آیه تصریح داره که اگر زنی زانیه بود، جز شخص زانی حق نداره با این ازدواج بکنه، و اگر زانی بود جز زانیه حق نداره با این ازدواج کنه. آیه قرآن صریحه. این آیه بعدا نسخ شده، اینو در روایات متعدد داریم، نسخ شده. بنابراین نسخ هم تبیینه، همون جور که قبلا گفتیم، تبیین و بیان عمد حکمه. یعنی این حکمی که در منسوخ ذکر شده دارای عمد و زمانه و امام میاد این زمان رو مشخص میکنه برای ما تا کی هست. بنابراین این تنافی و مخالفت کتاب، این که معیار قرار بگیره برای تشخیص حجت از لا حجت، این تمام نیست. ما مخالف کتاب داریم به این نحوه که من گفتم و حجتم هست. ولذا همون جور که بعدن این مطلب رو در مرجح بعدی داریم، مخالفت عامه و موافقت عامه. موافقت عامه موجب رد روایت میشه و مخالفت عامه موجب قبول. خب چرا؟ اینجا در مقبول داریم فإن نفیه الرشاد. رشاد رو بخوایم بفهمیم چه هست، به قرینه فراز بعدی از روایت که میفرماید اگر هر دو موافق بودن یا مخالف بودن با عامه، ببینید کدام روایت کان حکامهم و قضاتهم امیل الیه. این فراز بعدی دیگه در روایت، در مقبوله، در اینجا ببینید کدوم به کدوم روایت امیل هستن. از اینکه میل حکام و قضات رو ضابط قرار میده برای تقدیم، این معنای رشاد رو اینجا میفهمیم. چرا؟ برای اینکه همونجور که روزای قبل عرض کردیم، دیروز بود، روز قبل بود، که در اینجا وقتی در عصر بعد تابعین به خصوص این قضات و حکام تبیین حکم میکردن، اون ارتکازی که از احکام در ذهن افراد از آقا رسول الله بود، این کمرنگ شده بود یا فراموش شده بود، نمیدانستند، و لذا با تمسک به قیاس و امثال قیاس، این قیاس توشون ریشه داشت. این نیست که ابو حنیفه اول کسی هست که آمده و این حرف زده، ریشه قبل از ابو حنیفه هم داره. با ادله استحسانیه می آمدن حکم شرعی بیان می کردن، و لذا اون چه که رواج داشت بین حکام اونها و قضات اونها یک بساطی است که ما وقتی میخوایم حکم شرعی اصیلی که از ائمه در مقام تبیین سنت پیغمبر برای ما بیان شده و به ما رسیده، این رو بسنجیم با اونها، هر مقدار فاصله از اونها بیشتر باشه این به حق نزدیکتره. رشاد، هدایت و تعقل و امثال اینهاست دیگه، در لغت معنا کردن. این هدایت در این سمته. چرا؟ چون اون سمت خدا نیست، اینها نفس فتوا که میدادن نه روی اصولی بوده که خدا تعیین کرده یا پیغمبر تعیین کرده، بلکه فتوا روی قیاس و استحسانی بوده که خودشون ساخته بودند. ما در اصول اینجور نیست که این به اصطلاح مبانی که در اصول ما درست بکنیم خودمون ساخته باشیم، یا مثل جلد اول کفایه ما میگیم مباحث الفاظ تماما مباحث عقلاییه، یعنی ظهور عام و خاصش گرفته، مطلق و مقیدش، همه اینها یک مباحثی است که از سیره عقلا نشأت میگیره، و جلد دوم اصول مبانی است که یا عقلا یا عقل یا دلیل شرعی، این جدا هست از قیاس و استحسان. البته در قیاس ما یک حرفی داریم، حالا بعضی از آقایانم بودن یا گفتیم، قیاس عقلایی است، یک دلیل عقلایی است. شما روزمره در زندگی خودتون خیلی قیاس میکنید، قیاس دلیل عقلایی است، و قیاس در همه امور مشکل نداره، در جاهای ما قیاس میکنیم. اونی که نهی شده، نهی مکرر، صریح و عجیب و غریب، شاید اون مقدار روایتی که در نهی از قیاس داریم در هیچی نداریم. این در کجاست؟ موضوع چیه؟ قیاس در مقام تشخیص احکام شرعه. قیاس در اینجا نهی شده، لا مطلقا، و اون هم جهتش این است که قیاس کردن به قول معروف یک قضاوت سطحی ایجاد میکنه. این قضاوت سطحی کافی نیست برای تبیین حکم. این تمام قصه در اونجا هم اینه. ولذا فإن فی خلافهم الرشاد، به این حسابه، به این حساب هست که شما توجه داشته باشید این بساطی که اینا به عنوان اسلام درست کردن، که حالا ما تعبیر میکنیم اسلام جاهلی، ظواهری از اسلام و باطن اسلام رو خالی میکنن، این هر چقدر شما همسوی با اونها این روایت نباشه به هدایت نزدیک تره. این اساسش اینه، و در اینجا نفی میکنیم این اشکار رو. خوب عنایت بفرمایید که در اینجا بعضی ها هست دیگه، گفتن، حالا ملاحظه بفرمایید در تقریرات ها هست، اینجا اشتباهی پیش آمده، و اون این که مخالفت عامه و موافقت عامه رو با بحث تقیه یکی کردند. یعنی تقیه اگر موافق عامه بود میگن حمله بر تقیه میکنیم و این فایده نداره، اگر مخالف بود اشکال نداره. اینجا اصلا بحث تقیه نیست. اینو عنایت بفرمایید. چرا؟ برای اینکه شما مقبوله که اینجا ما ذکرش میکنیم، مقبوله در چه زمینه و موضوعی وارد شده؟ در تعارض خبرین. تعارض خبرین چه وقتی مصداق پیدا میکنه؟ زمانی که دو تا خبر حجت داشته باشیم اینا با هم تنافی داشته باشن. از حیث حجیتش مورد سوال از امام واقع نمیشه، هر دوتا حجته. اگر این دوتا با هم تنافی نداشتن من به هر دو عمل میکردم، هر کدام از اینها رو میخوام عمل بکنم اون مقابلش باش معارضه، اما حجیتش هست. سوال از امام که اینجا میکنن چه در مقبوله، چه مرفوعه، چه روایات دیگر، از چه حیثی از امام سوال میکنن؟ از حیث حجیت سوال میکنن یا از حیث اختلاف و تنافی؟ از حیث تنافی سوال میکنن، حجیت مفروضه. شما وقتی این خبر این رو خواستید متعارض بگیرید و تنافی بینش پیدا شد، تنافی بین حجتین بود. حجتین یعنی چی؟ یعنی از جهت صدوری برای شما مشکل نداشت طبق قواعد، و بعد اضافه بر همه اینها اصالت الجهه هم در اینها تمام بود. یعنی اگر بدانیم یکی از این روایات اصالت الجهه درش تمام نیست بلکه تقیه از حجت میشه، اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. پس ما از مرحله تقیه عبور کردیم، به تعبیری که باز بعضی از آقایون در تو درس نگفتم، بعد از درس بعضی از آقایون گفتم، مسئله تقیه بحث در مقام اقتضائه، بحث در تعارض بحث در مقام مانعه. اقتضا اصالت الجهه، اگر اصالت الجهه تمام نباشه خبر روایت اصلا اقتضاء حجیت نداره. بعد که حجیت تمام شد، اقتضاء تمام شد، اون وقت صحبت مانعه. تعارض در مقام مانعه، یعنی در اینجا یک روایت حجت که مقابل این روایت حجت ما قرار گرفته مانع هست از فعلیت این حجیت. فعلیت یعنی نمیتونم بهش عمل بکنم، نمیتونم بهش استناد بکنم. ولذا این اشتباه نشه، خذ به ما خالف العامه که در اینجا میفرمایند، نه اینکه موافق عام تقیه ای میشه. از بحث تقیه گذر کردیم، اون بحث در مقام اقتضاست، این قاطی نکنیم با هم دیگه. ولذا چرا پس در اینجا گفتن فإن فیه الرشاد؟ اون فإن فیه الرشاد که امام میفرماید تعلیله. رشاد یعنی چون بساط فتوای اونا و منابع فتواییشون به اون صورته، هر چقدر شما فاصله داشته باشید این به حق نزدیکتره، و روایتی که فاصله داره به حق نزدیکتره. این به این معناست. ولذا بنابر این اساس حرفی که ما داریم که بعدم میزنیم در روایات دیگه و در اینجا هم همین جاش هم اینجا هست، عبارت از این است که این مرجحاتی که ما در مقبوله داریم، حالا مقبوله رو سندن قبول کردیم یا نکردیم، یا مرفوعه رو که سندش تمام نیست به قول شیخ عمل اصحاب داره، هر کدام از این روایات برای ما تمام شد، مرجحاتی که در بین خبرین متعارضین داریم مرجحات تعبدیه است. یعنی چه تعبدیه است؟ یعنی غیر از اون جهت حجیت که در هر دو روایت قبل از اینکه ما وارد مرجحات بشیم، در همون ابتداء تعارض، در همون مقام تحقق تعارض، اونجا حجیت این روایت ثابت، حجیت اون روایت ثابت، در مقام اختلاف امام آمده در اینجا یک جعل ثانوی تعبدی برای حجیت عند اختلاف الحجتین میکنه. اجازه فرمایید، عند اختلاف الحجتین، یعنی وقتی دو تا حجت با هم اختلاف دارن شما تحیر دارید، نمیدانید این وسط چه کنید، شارع میاد ثانویاً جعل میکنه حجیتی رو برای شما، اونم تعبدن به این معنا که من شارع برای اینکه شما از سرگردانی بیرون بیاید، من میگم به این صورت ترجیح بدید و مرجح رو اخذش بکنید، و الا نه در موافقت عامه مسئله حجیت و عدم حجیت مطرحه که مسئله به اصطلاح حقیقه باشه، نه در موافقت و مخالفت کتاب مسئله حجیت مطرحه، چون مخالفت کتاب ممکنه همون جور که عرض کردیم. این عرض ما رو عنایت بفرمایید. بفرمایید شما احسنت. بله بله بسیار خوب، بله احسنتو. اما ها اجازه بفرمایید الان همین جای شما الان این مطلب رو یک کمی صبر کنید تا روایات ما تمام بشه، چون بعضی روایات صحیحه داریم که در اونها باز موافقت کتاب و مخالفت کتاب مؤخر واقع شده، فقط مختص اینجا نیست. حالا بعدا بسیار خوب. قائل به؟ بله این حرفی است که اونجا میزنیم. بله اونجا اینجا میتونیم بگیم. ببینید احسنتو، شیخ قائل شده به اصطلاح تعدی از مرجحات منصوصه. توجه فرمودید، ما در مرجحات غیر منصوصه اگر یک حیثیت عقلی یا عقلایی برای تقدیم تونستیم پیدا بکنیم در مقام تحیّر اخذ میکنیم و الا مشکل داریم. بله اینجا اگر مرجحات تعبدی شد که باید تعبدی باشه، ناچاریم حمله بر تعبدی کنیم. شما نمیتونید مخالف و موافق عام رو اینجا حمله بر تقیه کنید. عرض کردم یه از بزرگان این شبهه رو داره، در حالی که این مقام مانع مقام اقتضا و ما گذروندیم، اصالت الجهه گذشته. این همین قصه در موافقت کتاب و مخالفت کتاب داریم، این هست. اما بله این حرفی هست، مرجحات غیر منصوصه راحت نیست که ما بریم سراغش، اشکالات وجود داره. حالا شما بفرمایید. نه به چی نیاز نداریم؟ اول بگید نیاز به چی. ها بله بله خب نه اجازه فرمایید. راوی که روایت تقیه‌ای رو نقل کرده سنی بوده حتما. بسیاری از روایاتی که مسلماً تقیه‌ای است، همه گفتن تقیه‌ای است، همه رواتش از خودمون هستن، روات از خودمون هستن. و اینها گاهی از اوقات درسم در مجلس امام یه وقتی کسانی مثل زراره بودن، میفهمیدن امام داره تقیه میگه، یه دهالیشون نمیشده. اصلا امام برای اونا میگفته که اینا برن بیرون نقل بکنن. این داریم دیگه، عرض کردم اینا همه روات شیعه هستن. این منا دلالت میکنه، اون جهت رو عنایت کنید. این عرضی که من میکنم حالا روش تأمل بکنید. من بحث اقتضا و مانع رو مطرح کردم. ببینید بحث تقیه بحث اصالت الجهه هست. اصالت الجهه رو قبلا معنا کردیم، باید احراز بکنیم در این روایت امام در مقام بیان حکم جدی و واقعی، مراد واقعی رو داره بیان میکنه، اینو باید احراز بکنیم، میشه اصالت الجهه. تقیه اگر قرینه‌ای بر تقیه داشته باشیم اصالت الجهه رو به هم میزنه. ولذا آمدن آقایون میفرمایند در حجیت هر روایت اصالت الجهه باید احراز بشه، نه احتمالش رو دفع احتمالش، احراز بشه. این طرف وقتی احراز کردید و حجیت تمام میشه، این مقام اقتضاست، اقتضاء این روایت للحجیه، اقتضاء تمامه. اقتضاء که تمام شد، در رتبه بعد از اقتضاء مقام مانعه. این اقتضاء حجیت داره، آیا مانعی هم از حجیتش وجود داره؟ تعارض مانع هست. در مخصص خاطرتون هست اون مبنای سیدون الاستاد که ما هم اون مبنا رو داشتیم قبول کردیم، که در مخصص نمیتواند تخصیص بزنه عام رو مادام که معارض داره. چرا؟ مادام که معارض داره حجیت فعلیش با مانع مواجهه. اینجا هم همینجور، پس اینجا مقام مانع میشه. این که ما میگیم از این جهته دیگه. شما بله بسیار خوب. بله یعنی تمام حرفای ما هیچی، یعنی هرچی حرف زدیم هیچی دیگه. بسیار خوب اینجا مقبوله در واقع تعارض بین حجت و لاحجت دیگه، این خلاف نظر همه است. خب این حالا شما این نظر خاص دارید، ابدن داره نظر خاصی اثباتش کنید. بله بله، خب هم نمیشه دو تا حجت چجوری با هم معارضه کنن. این حرف شما این که ما از اولی که تعارض، بدون چند روز ما در تعارض داریم بحث میکنیم، از اول تعارض گفتیم تعارض بین حجتینه، بین حجت و لا حجت. مگه من مرض دارم لا حجت رو بیام با حجت مقایسه کنم، معارضه بندازم بینش؟ چی؟ چجور مشهور باشه، چجور اوثق باشه؟ حالا شما حرفتون نه، شما در اصل تعارض بی خود ما اینجا وارد شدیم. شما میگید بله حرفاشو زدیم، شما اون حرفا اولیه رو نیایید اینجا بگید. ببینید اینجا اینا تکاذب دارن، از نظر ظاهری جهات حجیت در هر کدام از اینها تمام برای ما، اما واقع داستان دیگه است. توجه کنید. خب بنابراین این فرمایش امامه، پس اینجا مقبول دیگه تمام میشه. بعد امام در آخر وقتی سائل بعد از تمام اینها میگه فَإِنْ وَافَقَ حُكَامَهُمْ الْخَبَرَيْنْ جَمِعَا، اگر حتی این دوتا خبر موافق حکام بود. یعنی چی؟ یعنی موافق میل حکام بود. اینم باز عنایت کنید اینجا خصوصیته، موافق میل حکام بودن از حجیت نمیندازه، و الا اینجا امام باید بفرماید وقتی دوتا روایت موافق میل حکامه هر دو رو بزن به دیوار. نفرموده، اینجا میفرماید توقف. توجه فرمودید، میفرماید توقف کن حتی تلقا امامک، منتها بیانی که امام میفرماید اینه اذا کان ذلک فارجعه ارجاء حتی تلقا امامک. خب ارجاء به اصطلاح مفید معانی دیگه ممکنه باشه. امام در یک بیان بعدی تبیین فرموده، امام میفرماید فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. اینی که میگیم صبر کن تا برسی به امام، وقوف عند الشبهات بهتره تا آدم بیفته در حلکات. یعنی چه؟ توقف، همین توقفی که مثل مرحوم شیخ و دیگران میگن. اینجا نهایتاً اگر این مرجحات در روایت نبود یکی از اینها، و شما نتوانستید یکی از این حجتین رو مقدم بکنید با این مرجحات، اینجا توقف کنید. این چیزی است که در نهایت در مقبوله عمر ابن حنظله داریم. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو دلالتش ما خیلی تکیه کردیم، چون بسیاری از بحثایی که در روایات بعدی هست ما اینجا خواستیم بگیم، در ارزم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت، ترجیح موافقت عامه و مخالفت عامه، که اونجا دیگه ناچار نباشیم بگیم. هازا تمام الکلام در دلالت روایت. اما سند هم در این روایت بحث مهمی است. این روایت سه تا طریق داره، یکی طریق کلینی است. طریق کلینی اینه، مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنه از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، عن صفوان ابن یحیی، عن داوود ابن الحسین یا حسین، عن عمر ابن حنظله. خب این از امام. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار ابو جعفر قمی، مرحوم نجاشی داره، شیخ و اصحابنا فی زمانه، ثقتون عینون، کثیر الحدیث لهو کتبون منها کتاب و مقتل الحسین صلوات الله و سلامه علیه. علامه هم همین جور میگه، ایشون از مشایخ جناب کلینی هم هست. کلینی طبقه نهمه، ایشون طبقه هشتمیه، پس ایشون کارش تمامه. عرضم به حضورتون که مشکل نداره. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن ابی خطاب، ابو جعفر از زیات الحمدانی، مرحوم نجاشی میگه جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقتون، عینون، حسن التصانیف، مسکون الی روایته، لهو کتاب و توحید کتابایی داره. علامه هم در رجالش همین معنا رو میفرماید. شیخ ایشون رو هم از اصحاب حضرت جواد ذکر کرده، محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب کوفیون ثقتون، از اصحاب حضرت هادی هم ذکر کرده، اونجا هم باز میفرماید الکوفی ثقتون من اصحاب ابی جعفر ثانی. از اصحاب حضرت عسکری هم ایشون رو به حساب آورده. ایشون طبقه هفتمیه در فهرست. عرضم به حضورتون که باز ایشون رو توصیف کرده، محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب کوفی ثقتون لهو کتبون. مرحوم کشی هم ایشون رو در رجالش از عدول و ثقات ذکر کرده، ایشون طبقه هفتمیه. پس این دوتا بیش از وثاقت دارن به قول معروف. ایشون محمد ابن الحسین روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشعری. مرحوم نجاشی میگه شیخ القمیین و وجه الاشاعره متقدم عند السلطان دخل على الرضا صلوات الله و سلامه علیه و سمع من و روا عن ابی جعفر الثانی له کتاب الخطب. شبیهش علامه داره. مرحوم مجلسی هم در وجیزه ایشون رو توصیف کرده. اینجا دقت بفرمایید، این محمد ابن عیسی با تعبیری که شیخ میکنه، شیخ مرحوم نجاشی میکنه، شیخ القمیین و وجه الاشاعره، این بیشتر از توصیفه، این یه وقت اشکال نشه. و محمد ابن عیسی همون کسی است که از اعلام قم بود و احمد ابن محمد ابن خالد رو به حساب اینکه روایت ضعیف نقل میکنه از قم بیرون کرد دیگه، ایشونه. بنابراین وثاقت ایشون از کلام خود نجاشی هم بیرون میاد. ایشون هم مشکل نداره، ایشون روایت رو از ایشون طبقه ششمی است، ایشون روایت رو از صفان ابن یحیی نقل میکنه. اینو خاموش کنید، صفان ابن یحیی هم که از اجله است توثیق نمیخواد. عرضم قبلا گفتیم شیخ در فهرست داره اوثق و اهل زمانه عند اهل الحدیث، از اصحاب اجماع کشی هست. ایشون هم طبقه ششمی است، جناب صفان ابن یحیی. روایت رو نقل میکنه عن داوود ابن الحسین الاسدی. مرحوم نجاشی داره ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. شیخ در رجالش ایشون رو هم از اصحاب حضرت صادق شمرده، هم از اصحاب حضرت کاظم. منتها شیخ اونجا در رجال داره داوود ابن الحسین واقفیون. علامه میفرماید روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن قال الشیخ انه واقفیون و کذا قال ابن عقده و قال النجاشی انه ثقتون و الاقوا عندي التوقف في روایته. علامه توقف میکنه، چون میدونید علامه کسی که فساد عقیده داره، عرضم به حضورتون که به روایتش اخذ میکنه، عدالت رو میخواد. خب ایشون وثاقتش تمامه، مشکل نداره در وثاقت. اما این که مرحوم شیخ میفرماید واقفیه و شیخ از ابن عقده نقل میکنه، این حالا برای نجاشی ثابت نشده. نجاشی هم عصر شیخه، هر دو طبقه 12 هستن. برای شیخ ثابت شده، برای نجاشی ثابت نشده. یحتمل که ایشون واقفی باشه، حالا مشکل نداره. اما فساد عقیده در وثاقت خللی ایجاد نمی کنه. مضافاً به این که این آقای داوود ابن الحسین هم صفان ابن یحیی ازش روایت نقل میکنه، هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، ولذا توثیق عام شیخ در عده که ما قبول داریم شاملش میشه. ایشون وثاقتش گیر نداره. بله، رو احتمال واقفی بودن روایت از صحت میاد بیرون، دیگه احراز صحیح بودنشو نمی کنیم، اما موثق هست و حجته. حالا اینا مشکل نداشت. نوبت میرسه به خود عمر ابن حنزله، عمر ابن حنزلت ابن حنزلت الاجلی. اکری یا اکری البکری، عذر میخوام، البکری الکوفی. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده، از اصحاب حضرت باقر هم شمرده باز در رجال، عمر یکنا ابا صخر، و عمر و علی اخوه و ابنا حنزله کوفیان اجلیان، دو تا برادرن. ما تنسیسی بر وساقت این آقای عمر ابن حنزله در کتب رجال نداریم. جماعتی از متأخرین مثل مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه آمدن قائل به وساقت ایشون شدند. البته جناب شهید ثانی یک وجوهی رو استدلال کرده برای وساقت ایشون که ما نه همه ی وجوه، 7 تا 8 راسل همش مورد قبول ما نیست، بعضی از این وجوه رو که ایشون برای وساقت عمر ابن حنزله آمده و بیان کرده مطرح میکنیم. یکی از این وجوه روایتی است که ایشون از کلینی نقل میکنه. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبد الله ان عمر ابن حنزله اتانا انک به وقت، این در اوقات نماز، عمر ابن حنزله یه وقتی برای ما آمد از شما نقل کرد. فقال ابو عبد الله صلوات الله سلامه علیه اذن لا یکذب علینا، اگر عمر ابن حنزله نقل کرده او دروغ به ما نمیبنده. این سقست دیگه، این وساقته. حالا مرحوم آقای خویی اینجا در یزید ابن خلیفه اشکال میکنن، انشالله روز بعد مفصل.